سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان است، دیدارش با مقامهای ازبکستان خبر داده است. توماس وست دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که با عبدالعزیز کاملوف معاون شورای امنیت ملی و عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان در مورد این کشور گفتگو کرده است. وست افزوده که در این دیدار در واشنگتن درباره منافع مشترک ایالات متحده و ازبکستان در افغانستان نیز بحث شده است. دیدار مقام‌های دو کشور در آستانه 30 نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان که قرار است در آخر ماه جون آغاز شود صورت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده که بیش از 2000 مهاجر افغان در یک روز از ایران و پاکستان بازگردانده شدند. این وزارت به روز یک شنبه در شبکه اکس نوشت که 324 تن از افغانها از پاکستان و 1773 تن دیگر در یک روز از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که زنان و کودکان شامل این افغانها هستند. ایران و پاکستان در ماهای اخیر روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را شدت بخشیدند. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری سال 2023 تا اپریل سال 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. شورشیان جدایی طلب در ایالت جموی کشمیر تحت اداره هند با حمله بر یک بس 9 تن را کشتند. مقامهای هندی دیروز گفتند که این بس حامل زائران هندو بود و در نتیجه حمله مسلحانه در یک دره عمیق واژگون شد. به گفته مقامات بس زائران را به معبد ماتا ویشنو دیوی انتقال می داد. شورشیان جدایی طلب از سال 1989 به هدف استقلال کشمیر می جنگند و گروه هم خواهان ادغام این منطقه با پاکستان است. دهلی نو ادعا می کند که شورشیان در کشمیر تحت حمایت پاکستان قرار دارند، اما اسلام آباد این ادعا را همواره رد می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که با همتای فرانسویش امانوئل مکرون درباره استفاده از سود به دست آمده از دارایی های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین به توافق رسیده. بایدن به روز یکشنبه از این توافق خبر داد، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. همزمان با این، گروه 7 و اتحادیه اروپا در حال بررسی چگونگی استفاده از سودهای حاصل شده از دارایی‌های مسدود شده روسیه و اوکراین هستند. حدود 281 میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی روسیه در کشورهای مختلف جهان منجمد شده که بیشتر آن در اتحادیه اروپا است. سود این سرمایه ها سالانه 3.8 میلیارد دلار است. و تیم ملی کرکت هند در دیدار جالب در رقابت های جام جهانی 20 اوره پاکستان را شکست داد. در این دیدار که دیروز در نیویورک با حضور حدود 35 هزار تماشاچی برگزار شد، هند با تفاوت 6-6 به پیروزی رسید. پاکستان نخست بالینگ کرد و هند با گرفتن 119 تمامی بازیکنانش از بازی خارج شدند. پیشبینی برخی ها طوری بود که پاکستان در بازی دست بالاتر خواهد داشت که چنین نشد. در نهایت بالران هندی توانستند جلو بتنگ تیم پاکستان را بگیرند و کرکتران پاکستانی تنها 113 کردند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک مقام اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که چرا میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران افزایش یافته.
ایران که شرایط خوبی است، برق دارد.
شرایط در ایران خوب است، برق است، تولت ها وجود دارد.
گزارش درباره مشکلات فابریکه‌داران در افغانستان هم داریم.
نمیتونیم که مواد خامی را که از کشورهای همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم، به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
90% کارخانه ما پرچاو است. 10% کارخانه ما کار میکنه، اون به توان کار میکنه.
سلمان ها در فراچی میگویند.
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موار استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
انتخابات پارلمان اروپا، میلیون ها اروپایی در چند روز اخیر برای انتخاب نمایندگانشان رای دادند. و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید میکند که بخش اعظم سرمایه گذاری خارجی در ایران از سوی افغانها صورت گرفته. یک مقام این اتاق به رادیو آزادی گفت که امکانات و تسهیلات برای تاجران و سرمایه گذاران در ایران باعث شده که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ایران بروند و در آنجا بمانند. سازمان ثبت اسناد و املاک ایران به تازگی گفت که 50% شرکت‌های خارجی ثبت شده در آن کشور متعلق به شهروندان افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میزان سرمایه گذاری افغانها در ایران تا 3 میلیارد دلار نشان داده شده. بیشتر آنها سرمایه گذاران هستند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به ایران رفتند. با گفته مقام های ایرانی میزان سرمایه گذاری در آن کشور هر سال در حال تغییر و افزایش است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بسیاری از سرمایه گذاران افغان به ویژه باشنده های ولایت های غربی شرکت ها و سرمایه گذاری هایشان را به ایران انتقال دادند.
ایران که شرایط خوبی است، برق دارد.
شرایط در ایران خوب است، برق است، تولت ها وجود دارد. در گام بعدی، هنگامی که تغییر در افغانستان رخ داد، شماری از مردم در آغاز با مشکلات زیادی روبرو بودند. بنابراین شرایط پیش آمد که از نظر روحی نیز با آنجا رفتند. اگر شرایط در افغانستان بهتر شد، اما اکنون به ایران رفتند. آنجا امکانات برای خانواده، آموزش و برخی سهولت های دیگر وجود دارد. شماری از آنها در ایران مشغول تجارت هستند. دقیق است که افغان ها در ایران سرمایه گذاری زیاده
کردن.
در اگست سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، علاوه بر خروج تقریبا همه سرمایه گذاران خارجی، بسیاری از سرمایه گذاران افغان نیز سرمایه گذاری ها و شرکت هایشان را از افغانستان بیرون کردند. آنها بیشتر در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه مشغول فعالیت، تجارت و سرمایه گذاری هستند. سازمان اسناد و املاک ایران این هفته اعلام کرد که بیش از نیم از شرکت‌های خارجی مربوط به افغان‌ها می‌شود. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با نقل از سفتر کشاورز، سخنگوی این اداره گزارش داده که گفته است نیم از 8241 شرکت خارجی در ایران متعلق به افغان‌ها هستند و همه امکانات را برای آنها فراهم کردند. حسین سلیمی، رئیس اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران، نیز ماه گذشته بر رسانه ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان ها در آن کشور تا 1.5 سال گذشته دو برابر شده است. به گفته او، افغان ها از سرمایه گذاری های کوچک 300 هزار دلاری گرفته تا 20 میلیون دلاری در ایران سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها بیشتر در بسته‌بندی مواد غذایی است که غله و آب میوه از مهمترین اقلام آن به حساب می آید. بخش دیگر از سرمایه گذاری ها در امور ساختمانی است، زیرا به دلیل کاهش تجارت شرکت های ساختمانی در داخل افغانستان بازارش در این کشور خیلی کمرنگ شده است. افغان ها در سال گذشته بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در ایران بودند و بدنبال آنها چینی ها و عراقی ها قرار دارند. وزارت تجارت طالبان گفته که آنها زمینه کار و فعالیت را برای سرمایه گذاران افغان فراهم کردند. بنوند از تاجران و سرمایه گذاران خواسته است که سرمایه هایشان را به افغانستان برگردانند و در آنجا به کسب و کار و سرمایه گذاری بپردازند. اگر چی ایران زمینه های بهتر برای اسکان و تجارت تاجران و سرمایه گذاران افغان را فراهم کرده و از آن برای رشد اقتصادی این کشور استفاده می کند، باز هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را ادامه داده و این سو بنابر فقر، بیکاری و تحولات سیاسی ده هزار تن از افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان راه ایران را پیش گرفتند.
در همین حال شماری از کارخانه‌داران در افغانستان شکایت می‌کنند که با مشکلات مختلف روبروستند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان برخی از مشکلات آنان را تایید می‌کند. بیشتر در این گزارش.
برخی از مقام‌های حکومت طالبان هم وارد در سخنرانی‌هایشان تاکید می‌کنند که زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. اما شمار از مالکان کارخانه های تولیدی میگویند که هنوز هم مشکلات مختلف فرارای سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد. نجیب صدیقی یکی از کارخانه داران تولید رولهای پلاستیکی از نبود برق 24 ساعته و فعال نبودن سیستم برای انتقال پول به بیرون از کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات برق ما داریم که برق باید 24 ساعته باشه، که چرا فابریکه صنعت یک برق 24 ساعته لازم داره و کشورها همسایه هم مگی برقایشان اگر بگویم در هفته یک بار هم نمیده و دیگه ما نمیتونیم که مواد خامی را که کشورهای همسایه خریداری کنیم، حواله بانکی کنیم، حواله صرافی میکنیم به یک رقم به یک شکلی، یکم بر ما گرانتر تمام میشه.
طارق یکی از مالکان کارخانه بوددوزی در شهر کابل مدعی است که تا هنوز حمایت لازم از سوی حکومت طالبان در بخش تولیدات داخلی وجود ندارد.
کارهای ما مثل سابق وره است، همه ایده تاوان روان استیم.
ما چند بار با وزارت تجارت هم شیشتیم، از طرف اتاق پشاوران از طرف سنت و بودوزه افغانستان رفتیم، دیدیم یک بار وزارت تجارت شهر کابل 11-12 نفر نماینده است که میگردیم، بودوزه را سروی میکرم، 90% کارخانه ما پرچاو است، 10% کارخانه ما کار میکنه، وام به توان کار میکنم، که از بازار قرضدار ماندن، از کرای دکان قرضدار هستن. اولش خودم تقریبا یک سال از کرای دکان قرضدار هستم، از بازار قرضدار شدیم.
در همین حال سعود بختیار یک سرمایه گذار افغان که یک کارخانه کوچک تولید جراب را در ایران دارد، هنوز هم افغانستان را برای سرمایه گذاری جای مسئول نمی داند. او بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر مشکلات بحث ممنوعیت ها بر زنان و دختران از جمله آموزش دختران از عواملی هستند که سبب می شود سرمایه گذاران افغان به افغانستان نروند و سرمایه گذاری نکنند.
مهمتر از همه مبحثی بسته بودن دروازه معارف برای دخترها. کدام تجار میتونه بروند با فامیلشان به خانوادهایشان در افغانستان زندگی بکنن و دروازه معارف هم برای فرزندانشان بسته باشه؟
اتحادیه صنعتکاران افغانستان با تایید برخی مشکلات فابریکه داران داخلی میگوید باید یک راهکار جامع برای تشویق سرمایه گذاران تهیه شود. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت:
بعضی تخنیکی ستونزشته چه بده بندی باید کار.
بعضی مشکلات تخنیکی وجود دارد که باید روی آن کار شود. مثلا موضوع برق و زمین است. مهم این است که به اساس موقعیت جغرافیایی یک راهکار جامع ساخته شود و پلانهای حمایوی و مسئولیت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تشریح شود و کنفرانس ها برگزار شود.
در پیوان به این مشکلات فابریکه‌داران و سرمایه گذاران از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان حدود دو هفته پیش به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته بود که با تامین امنیت در افغانستان علاقمندی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این کشور بیشتر شده است. از سوی دیگر آذرخش حافظی آگاه اقتصادی میگوید بانک افغانستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری دارد، اما برخی مشکلات از جمله نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی مانع سرمایه گذاری بیرونی در افغانستان شده است.
بعضی موانعی بر سر راه سرمایه گذاری بزرگ خارجی است. قراردادهایی که صورت میگیره مانع حقوقی نداشته باشه و در بخش اقتصادی سازمان ملل متحد ثبت شود. چون در طی بیش از دو نیم سال گذشته حکومت موجود افغانستان جامعه بین‌المللی به رسمیت نشناخته، از جمله مؤسسات همکار جامعه بین‌المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انشاءات آسیایی و بانک‌های دیگه یا در این مورد همکاری نمی‌کنند.
این در حالی است که شمار زیادی از سرمایه‌گذاران افغانستان در بیرون از افغانستان با ویژه در کشورهای همسایه و منطقه صدها میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. هرچند آمار مشخص از این سرمایه گذاری ها وجود ندارد، اما به تازگی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته که نیمی از شرکت های خارجی ثبت شده در این کشور متعلق به اتباعی افغانستان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
میلیون ها اروپایی از 6 جون تا 9 جون بعد از انتخاب اعضای جدید پارلمان اروپا رأی دادند. احزاب راستگرای افراطی پیشگام تر به نظر می رسند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مرکزهای رای‌دهی در آخرین روز انتخابات نماینده های پارلمان اروپا در اکثریت کشورهای اروپایی از صبح زود باز شد و مردم تا پایان روز برای نماینده دلخواهشان رای دادند. آنها با این رای‌گیری 4 روزه نماینده هایشان در پارلمان اروپا را برای 5 سال آینده انتخاب می کنند. پارلمان اروپا که در بروکسل پایتخت بلژیم واقع شده 720 نماینده دارد. همه این نماینده ها توسط مردم در کشورهای حوزه اتحادیه اروپا برای 5 سال انتخاب می شوند. حدود 360 میلیون تن در کشورهای این حوزه واجد شرایط رای‌دهی دانسته شدند، اما تخمین می شود که میزان مشارکت مردم از نظر تاریخی کمتر از گذشته است. اروپایی ها بیشتر از وحدت و امنیتشان نگرانی دارند، اما در بیشتر کشورها از آغاز جنگ در اوکراین افزایش هزینه ها مردم را نگران کرده است. فرانسوا تیولی، یک رای دهنده فرانسوی، میگوید که با ادامه جنگ ها برخی ها برای اهداف خود هم سوء استفاده می کنند.
Plutôt assidu dans le vote d'une manière générale.
من به طور منظم رای می دهم. فکر می کنم بسیاری از مردم از این مناسبت برای ارائه مقاصد خودشان بیشتر از اهداف اروپایی استفاده می کنند. اما امروز در شرایط جنگ در اوکراین و شرق میانه، من فکر می کنم که بعد متفاوت نسبت به مسائل ملی وجود دارد.
رای دهندگان اروپایی در زمان رایشان را به صندوق ها ریختند که احزاب راست در حال پیشی گرفتن هستند. همزمان این نگرانی هم وجود دارد که تصمیم این بلاک بزرگ در مسائل مهم مانند جنگ اوکراین تحت تاثیر قرار گیرد. با تازگی احزاب راست افراطی در هنگری، سلوواکی و ایتالیا به قدرت رسیدند. در بسیاری از کشورهای دیگر مانند سویدن، فنلند و بزودی در هلند، احزاب افراطی راست در دولت‌های ائتلافی حضور دارند. این احزاب در مناطق مختلف بیرون از اتحادیه اروپا از جمله جنگ در اوکراین با احتیاط پیش می روند. بسیاری از احزاب راست افراطی سیاست های ضد پناهجویی را ترویج می کنند و ادعا هم دارند که هجوم پناهجویان تهدید برای امنیت اروپا است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، هشدار داده که رئیس بعدی کمیسیون اروپا نباید به دنبال حمایت از احزاب راست باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
آمار شماری از نهادهای بین المللی نشان می دهد که در نتیجه سیلاب های اخیر در چند ولایت افغانستان ده ها مکتب و صنف آموزشی محلی و گونه کامل و یا قسمی تخریب شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیف در چلدرن و یک نهاد دیگر در گزارش مشترک گفتند این مکتب‌ها و صنف‌ها در ولایت‌های غور، بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار تخریب شدند. شماری از خانواده‌ها در این ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند به دلیل تخریب ساختمان مکتب‌ها و یا بیجا شدن به مناطق دیگر، فرزندان آنان از رفتن به مکتب محروم شدند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
در ادامه گزارش ها از تخریبات و تلفات سیلاب های اخیر، شماری از سازمان های بین المللی می گویند که سیلاب های پس از دهم ماه می در چند ولایت افغانستان دست کم 70 مکتب و ده ها صنف آموزشی محلی را ویران و یا تخریب کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیف ده چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان به روز یک شنبه در یک گزارش مشترک گفتند که در نتیجه سیلاب های پسین 45 مکتب و 30 صنف آموزشی در ولایت های بغلان، بدخشان، فاریاب و تخار ویران شدند و یا آسیب دیدند. در ادامه آمده که در ولایت غور 25 مکتب دولتی ویران و 24 مکتب دیگر آسیب دیدند و همچنان 22 صنف آموزشی در این ولایت ویران شده و 91 صنف دیگر آسیب دیدند. این سازمان ها گفتند که با وجود فراهم ساختن تعداد خیمه و وسایل آموزشی، مکاتب این مناطق همچنان نیازمند کمکند. در گزارش آمده که در حال حاضر برای ادامه آموزش دانش آموزان بیش از همه چیز به خیمه نیاز است. یونیسف، سیف ده چلدرن و کلستر تعلیم و تربیه افغانستان بر اساس اطلاعات هماهنگ کنندگان گروه های آموزشی محلی گفتند که همه دستاندرکاران این بخش به دلیل محدودیت بودجه در موقعیت پاسخگویی نیستند. در این حال شماری از خانواده ها در برخی ولایت های آسیب دیده از سیلاب های اخیر که فرزندانشان از رفتن به مکتب باز ماندند، خواهان آنند که هر چیز زودتر زمینه ی سرگیری آموزش برای فرزندانشان فراهم شود. شهاب الدین باشنده قریه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و عبدالرازق باشنده ولسوالی المار فاریاب به رادیو آزادی گفتند:
اولادای ما کلگی در خانه هستند، مکتب با کمال تخریب است، مکتب به خیر فلج است، مکتب کپل شده دیگه، اولادای ما از درس و تعلیم مکمل برادر محروم است. خواست ما از امارت اسلامی یعنی میست که برادر این مکتبای ما را فعال سازه که اولادای ما بروند در درس تعلیم خود یک چیزی بیاموزند.
این سیل که اومده مکتب کاملا تخریب کرده، از بین برده و جای درس خواندن هم نیست و تا هنوز که از تاریخی که سیل اومده این یک ماه بیشتر شده دیگه درس و تعلیم دیگه هم نیست، دیگه همه مردم از تعلیم باز مانده.
در عین حال غلام سخی سخا مدیر مسئول یک مکتب خصوصی در غور به رادیو آزادی میگوید شماری از دانش آموزان که به دلیل تخریب شدن خانه هایشان مجبور شدند به محلات دیگر بروند تا کنون نتوانستند دوباره به دروسشان حاضر شوند.
همون شاگردایی که خانه هاش در مسیر سیل بوده متاسفانه حتی چند نفر تا هنوز ما نتونستیم پوشرد مکتب بکشانیم چون خانه هاش تخریب شده، از یک جای دیگه رفتن، برایش خیلی مشکل، فاصله شو از مکتب دور شده.
بر اساس آمار نشر شده سوی یونیسف در نتیجه سیلاب های اخیر در ولایت های بغلان، بدخشان و غور 350 تن جان های خود را از دست دادند که شامل کودکان همند و همچنان 78,000 خانه نیز ویران شده و بیش از 5,000 خانواده در این ولایت ها آواره شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلمان ها در شهر فرا می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان زندانی شدند. بیشتر در این گزارش.
برخی از سلمان ها در شهر فرا در غرب افغانستان می گویند که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان به تنگ آمدند. آنها ادعا دارند که اگر سلمان ها از دستورات طالبان سرپیچی کنند به زندان فرستاده می شوند و برخی از همکارانشان قبلا زندانی شدند. سلمان های شهر فرا می گویند که این محدودیت ها بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته و درآمدشان کاهش یافته است. یک سلمان محلی که مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را دارد می گوید که از فشارهای ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تنگ آمده و نمی تواند به راحتی لقمنان را برای خانوادهش پیدا کند. به دلیل حفظ هویت او از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرده ایم. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
امر بالمعروف است، میان روزانه دو بار سه بار میان میگن که شما ریش مثلا درست نکنین، موهر استایل نندازین، دیگه سختگیری زیاد شده، با اوج خود رسیده سختگیری.
این سلمان محلی میگوید که حدود یک ماه پیش مقام های محلی طالبان برادرش را به دلیل تراشیدن ریش یک جوان زندانی کرد. او به رادیو آزادی میگوید
اما نمیمانند که به درستی کار کنیم که مثلا یک لقمه نان ببریم خانه خود یا مثلا دیگه مشکلات زندگی و روزمره حل شود. دیگه سختگیری زیاد شده، برادر مرم بردن بندی کردن، یک شب یک روز هم اونجا بودن. دیگه اگه به این رقم ادامه بده ما مجبور ترک شهر کنیم یا ترک می شغل خود مجبور دیگه ول کنیم، نمیشه به این رقم که اگر اینا ادامه میده روز دو بار سه بار حتما میان اینجا. اگر مثلا ما ریش درست نکنیم یا مو استایل نندازیم هم نمیشه.
یک سلمان دیگر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان میخواهد نامش در گزارش ذکر نشود، نیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
روزمره سه بار چهار بار میان تهدید میکنن، بالا ارشگرا واقعا فشار است، میگن ریش درست نکنین، موی درست نکنین، و خط نندازین، واقعا که مشکل ساز شده با ما. اگر واقعا امر بالمعروف به این رقم روزک فشار آورده بالا ارشگرا، اگر این رقم ادامه بدن ما مجبوری کار ویل کنیم، دیگه جور نمیشه. و خاطر که ما یک لقمه نان کوشش داریم با خانواده فامیل خود ببریم.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان اداره امر بالمعروف و نه از منکر طالبان در فرانور نیز داشته باشیم، اما آنها تا زمان تعیین گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. نعمت الله محمدی یکی از باشندگان فرا با طالبان محلی موافق است. او دیدگاهش را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
اهمیت ریش در اسلام، گذاشتن ریش و کوتاه کردن سبیل، هر دو از سنت های اسلام و سنت های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. ضمن ثواب اخروی، فواید اخروی در دنیا هم فوایدی دارند.
اما شیر احمد، یکی دیگر از باشندگان شهر فرا، با نعمت الله موافق نیست. او بر رادیو آزادی گفت که طالبان آزادی جوانان را سلب کردند.
متاسفانه
متاسفانه در شرایط کنونی آزادی جوانان که با آن آزادی شخصی میگویند، مثلا ریش گذاشتن و گشت و گذار آزاد، خیلی محدود شده است. ما خود دیده ایم که سلمان ها ریش را کوتاه نمی کنند یا خط نمی اندازند. یک دوست ما برای محفل نامزدیش رفته بود تا ریش خود را خط بیندازد، اما سلمان با او گفته بود که ما را زندانی می کنند و اجازه این کار را ندارند. این جوانان مجبور می شوند که وطن را ترک کنند، زیرا آزادی آنها سلب شده است. خواست من از امارت اسلامی این است که آزادی جوانان را نگیرد و آنها را مجبور نکند تا وطن و خانواده هایشان را ترک کنند.
حال یک سلمان محلی در فرا از اداره طالبان چنین درخواست دارد.
از امر بالمعروف ما می خواهش داریم بذارن که ارشگرا کار خود را بکنند که یک لقمه نان به دست بیارن. اگه به این رقم ادامه بده واقعا مشکل است، واقعا سخت تمام میشه بر ما.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما
لیده هستم. متعلم سنف نوم مکتب بودم. با آمدن طالبان مکتب ها بروی ما دختران بسته شد و ما از رفتن به مکتب محروم شدیم. درخواست ما دختران از طالبان می است که مکتب ها باید بروی دختران باز شود. بسته شدن مکاتب بروی دختران یعنی اگر افغانستان تاریک، پس باید دروازه های مکتب بروی ما دختران باز شود و از حقی که داریم محروم نشویم.
ستاره مرادی هستم. صنف نهم مکتب بودم که دروازه مکتب برای دختران بسته شد. تنها من نه، تمام دخترانی که از مکتب باز ماندن میخواستن در آینده یک دکتر، انجینر، ژورنالیسم و یا یک حقوق بخوانن، و ما از وقتی که دروازه مکتب بسته شده زیادتر از اینا نمیتونن که به درس تحصیل خود ادامه بدن. هیچ وقت فکرشام نمیکردم، حتی در خوابم هم نمیومد که به مدت 2 سال یا 3 سال دروازه مکتب برای دختران افغان بسته شود. دولت که
در افغانستان از امارت اسلامی باید هر چیز زودتر دروازه مکتب برای دختران افغانستان باز کنه و باید دختران افغانستان هم مثل دیگر کشورها بتوانند که به درس تحصیل خود ادامه بدن، اقسم عقب مانده نباشن.
سخت ناامید و نگران آینده خود هستیم. امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفانمان که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. خواست ما از امارت اسلامی افغانستان ای هست دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز سازد. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: کشته شدن یک افسر پلیس به دست پناهنده افغان در آلمان خشم آلمانی‌ها را برانگیخته. چی سرنوشتی در انتظار مهاجران است؟
این جنایتی که واقع شده دو پیامد میتونه داشته باشه. پیامد اولش این که افکار عمومی را گفتم به شدت علیه شهروندان افغانستان میسازه و دوم هم قانون به وجود میآید. وقت زمانی که راهش پیدا بکنن، یعنی راه برگشتاندن افراد اشخاصی را که قرار است برگردانن قانون گذاری بکنن، باز اون زمان تعدادی را هم که ولو از این فکر و از این مسیر حمایت نکنن متاسفانه قربانی میشن.
سفر چهره تحت تعقیب آمریکا به ابوظبی، واکنش آمریکا به این سفر سراج‌الدین حقانی چیست؟ آمادگی ها برای برگزاری سومین دور نشست دوحه، جستجوی راه حل برای افغانستان یا مشروعیت بخشیدن به طالبان، زنان همچنان نگرانند.
و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالب ها صورت میگیرد در حمایت از طالب ها است، نه به خاطر مردم افغانستان.
اولین پیروزی در اولین بازی در جام جهانی، آبی پوشان افغانستان با تفاوت زیاد یوگاندا را شکست دادند. عملکرد بعدهای آبی چگونه بود؟ و تحقق یک رویا، امباپه بر رئال مادرید پیوست. امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. هفته گذشته رخدادها و اتفاقات جالب و بحث برانگیز را شاهد بودیم. از حمله خبرساز در جرمنی آغاز کنیم. روز یک شنبه شهر مانهایم جرمنی شاهد راهپیمایی راستگرایان ضد اسلامی بود که به خشونت کشیده شد و در آن چند تن از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند. و این افسر پلیس بعداً در شفاخانه درگذشت. مهاجم مرد 25 ساله افغان معرفی شده که به گفته پلیس از سال 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند. مقامات جرمنی می گویند که در قضیه قتل این پلیس از سوی پناهنده افغان در شهر مانهایم این کشور علایم از افرادگرایی اسلامی را دیدند. این حمله واکنش های گسترده را در آلمان به دنبال داشت و احتمالاً منجر به اتخاذ اقدامات تازه در سیاست های مهاجرتی جرمنی در ارتباط با پناهجویان خواهد شد. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است کسانی که خطر احتمالی برای امنیت این کشور ایجاد میکنند باید فوراً اخراج شود. در همین حال آنالینا بایربوگ وزیر خارجه جرمنی گفته است که پیش از اخراج احتمالی مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. و در نهایت اولاف شولز نخست وزیر جرمنی میگوید که میخواهد جنایتکاران جدی از این کشور اخراج شوند، حتی اگر آنها از افغانستان و سوریه باشند.
solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
این اقدام چقدر عملی است؟
در شرایط فعلی که هیچ نوع رابطه دیپلماتیک بین دولت آلمان و طالبان وجود نداره، بحث اخراج پناهنده های افغان به افغانستان زیاد عملی به نظر نمی رسد. حتی روند اخراج پناهنده های افغان پیش از برگشت طالبان به قدرت هم با چالش روبرو بود و پی هم در آلمان سیاستمداران آلمانی، جامعه مدنی آلمان ای روند را پر از خطا می دانست و همچنان ای را نقد می کرد و در کل پروسه اخراج پناهنده ها با چالش روبرو بود. ولی هم قسمی که سیاستمداران آلمانی به این نکته اشاره کردن، در صورت تعامل و همکاری کشورهای همسایه افغانستان، در صورتی که پناهنده های افغان به عنوان تهدید در آلمان شمرده شود، دوباره به این کشورها اخراج خواهند شد.
چی بر سر پناهجویان خواهد آمد؟
یک قاعده وجود داره به نام اصل شخصی بودن جرم و جزا. شخصی بودن جرم و جزا به این معنا که هر فردی که مرتکب عمل جرمی میشه پاسخ میده و هیچ جزایی از یک فرد به فرد دیگر قابل حمل کردن نیست و یا به عبارت دیگر بار کسی دیگر را کسی حمل نمیکنه. این مسئله دقیقاً در آلمان هم و در تمام کشورهایی که یاد کردم قانون ندار هستن ثابت هست و از لحاظ حقوقی هم هیچ شهروندی افغانستان در پیوند به جرم و جنایتی که ارتکاب یافته محاکمه و مجازات نخواهد شد. ولی روی طرف دیگر قضیه افکار عمومی و روح عمومی است که این اصل بر نمیتابه، یعنی اصل شخصی بودن جرم جزا بر نمیتابه. زمانی که جرم واقعی میشه و شهروند ناآشنا و غریبه در یک کشور مرتکب عمل جرمی میشه، کشور محل ارتکاب جرم و شهروند دایزو عکس العمل کاملا متفاوت را نشان میده. این طبیعی ترین حالت هست. افکار عمومی را متاسفانه این عمل جریحه دار ساخته. مطمئنن که به جای فرد یاد کردم قاتلی که در منهای مرتکب عمل تروریستی و جنایت شده، تابعیت افغانستان و شهروند افغانستان است. هیچ شهروند افغانستان محاکمه نمی کنن، ولی تمامی شهروندای افغانستان افکار عمومی به عنوان شهر و به اصطلاح همشهری های این قاتل می دانند. با در نظر داشت حساس بودن زمان، یعنی این که فعلا در آلمان وضعیت موجود وضعیت انتخاباتی هست، در تقابل به برنامه های سیاسی سیاست مدارا تعدادی از سیاست مدارا تلاش میکنن که این موضوع را به عنوان دال مرکزی استفاده بکنن و برای کسب قدرت سیاسی از استفاده بکنن. این باعث میشه که با معذرت تمامی مردم آلمان، اگر این قضیه یک بار در افکار عمومی زده شود، در این وضعیت ممکن است که چندین بار زده شود و این برای سالها سال در ذهن مردم آلمان بماند.
چهره ای که سال هاست در فهرست تروریستی آمریکا قرار داره و تحت تعقیب این کشور است و بر سرش $10 میلیون پاداش تعیین شده، این هفته سر از ابوظبی درآورد. سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده در این ملاقات که روز سه‌شنبه 4 جون در قصر الشتی در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری میان دو کشور، شیوه های تقویت روابط و در جهت تامین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین سفر سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان و خارج از افغانستان خوانده شده است. پس از این سفر، برخی از آگاهان سیاسی مدعی‌اند که احتمالاً این سفر با رضایت کشورهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از جمله آمریکا انجام شده است. اما وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و امارات متحده عربی از کشورها خواسته است تا به تحریم‌ها بر سفرهای مقام‌های طالبان توجه کنند. دیدارهای مقام‌های حکومت طالبان با امارات متحده عربی در حالی است که هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر رسمیت شناختن حکومت طالبان به چند مسئله، از جمله ایجاد یک حکومت همشمول در کنار رعایت حقوق زنان و دختران مشروط خوانده شده است. اما شماری از کشورها سفیران حکومت طالبان را پذیرفتند و شماری نیز هر از گاه با مقامهای حکومت طالبان دیدارهای برگزار میکنند.
این سفر به معنی این است که دیگر حقانی میتواند که بیرون از
افغانستان سفر کند. دوم، در داخل نظام طالبان قد و قوت سراج حقانی قوی تر و بلندتر می شود. ما فکر میکنیم که این سفر قبل از کانفرانس دوحه که در برد افغانستان هستن شاید اثرات مثبتی داشته باشد و این سفر به معنی این هستن که برای طالبان نشان داده می شود که اگر شما می تانید که بیرون از افغانستان سفر کنید، افرادتان که زیر تعقیب امریکا هستن، وقت امکان دارد که امرای امریکا به یک توافق برسید. و همچنان ما فکر میکنیم که این سفر بعد از این که روابط ایران و طالبان و ایران و روسیه و ایران و چین گرمتر می شود، امریکا به این باور مجبور شدن که نباید طالبان را فراموش کند و باید همراهشان از طریق دوستایشان که در منطقه هستند روابط برقرار شود و نماند که افغانستان و طالبان که یک حقیقت قوی زمینی در افغانستان هستند و دسترس کاملی به جغرافی افغانستان دارد و یک حکومت را با وجود آورده که اقلا در آنجا حال جنگ و جدل نیستن، با وجودی که بسیار مشکلات حقوق بشر دارد که در جهان دیگر کشورها هم دارد، لیکن باز هم امرای امریکا دیگر کشورهای جهان که روابط خوب که ریکارد خوبی حقوق بشر ندارد، لیکن اون روز هم امرای امریکا نزدیک هستن. شما هم میتونید که یک حکومت باشی که امرای امریکا کار کنید.
قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان از 20 جون تا اول جولای در پایتخت قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است، اقدامی که فعالان زن افغانستان با آن خوشبین نیستند. اما استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان و فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. همینطور رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، با نمایندگان برخی از کشورها در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری سومین نشست دوحه و سهم زنان صحبت کرده است. با این حال فعالان زن دیدگاه متفاوتی دارند.
در آستانه برگزاری سومین نشست دوحه قرار داریم. نشست هایی که در گذشته پایانش، نتیجهش، وضعیت امروز مردم افغانستان است. امین نشست دوحه و ده ها نشست های دیگه بود که در حمایت از تروریست ها برگزار شد و بالاخره افغانستان را در اختیار این گروه تروریستی قرار دادن و امروز این نشستی که داره اتفاق میفته، نشستی که داره صورت میگیره، در حمایت از مردم افغانستان نیست، در راه حل و یا حل بحران افغانستان نیست، بلکه در حمایت از تروریست ها داره اتفاق میفته. در حمایت از تروریست ها هر نشست و مجلسی صورت میگیره و من بسیار متاسف هستم که بعضی از گروه های زن و مرد شهروندان افغانستان با بیشرمی تمام به خاطر قومیت، به خاطر زبان، به خاطر مذهب یکسان با تروریست ها اینا معامله میکنن زندگی و سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستانی را، در حالی که این نشست ها به نفع مردم افغانستان نیست. این نشست ها راه حل برای بحران که در افغانستان داره اتفاق میفته، داره اعمال میشن نیست. دو نیم سال شد که اپارتاید جنسیتی در افغانستان حاکم شده و سرنوشت مردم افغانستان پیش چشم جهان آشکار است که چی داره اتفاق میفته. شب و روز مردم به قتل میرسن، زنها مورد تجاوز قرار میگیرن، نکاح اجباری میشه، جوانا خودکشی میکنن. دیگه چی وضعیت بدتر از این اتفاق بفته که جهان کاری انجام بدن؟ و فکر میکنم که نشست دوحه و هر نشست دیگه که با حضور طالبان صورت میگیره در حمایت از طالبان است، نه به خاطر مردم افغانستان.
در در هفته ای که گذشت یک گام مهم در راستای منفعت حکومت طالبان در آسیای میانه برداشته شد که با استقبال طالبان مواجه شد. روز دوشنبه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان اعلام کرد که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده است. رئیس جمهور قزاقستان افزوده که با توجه به اهمیت گسترش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشورش این اقدام را اتخاذ کرده است. محکمه عالی قزاقستان در 15 مارس 2005 میلادی طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی عنوان کرده و فعالیت و همکاری با آن را در قلمرو آن کشور ممنوع اعلام کرد. پیش از این مقام‌های روسیه گفتند که درباره حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور غور می‌کنند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی.
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
واقعا شرایط در منطقه به نفع طالبان در حال تغییر است؟
ببینید، همونطور که در اظهارات رئیس جمهور قزاقستان آمده، ظاهر قضیه گسترش و حفظ مسائل اقتصادی را با افغانستان اعلام شده و همچنان گفته شده که در آینده میتونه که این همکاری ها در سطح پروژه های کلان اقتصادی گسترش بیافه. ولی همزمان شما میفهمین که مسائل اقتصادی میتونه روی همکاری ها و کارهای سیاسی و امنیتی هم تأثیر بگذاره. از طرف دیگه بود دیگه قضیه میتونه نشان بده که قزاقستان همچنانی که در 2-3 سال گذشته نشان داده که در مسائل بین المللی و منطقه‌ای یکی از همپیمانان استراتژیک و نزدیک روسیه است و همچنان چین، چون اینا یک نزدیکی و آمادگی همکاری را به طالبان نشان دادن. قزاقستان هم خواسته که همو همسویی و هماهنگیش با ایلان از این همزمان نشان بده. در ضمن میتونیم بگوییم که این موضوع هنوز شاید وقت زمان بیشتر بگیره، چون اعضای دیگه سازمان همکاری های جمعی مثل تاجیکستان، قرقیزستان و روسیه عملا و رسما این موضوع را اعلان نکردن. در ضمن گفته شود که رئیس پارلمان تاجیکستان صراحتا مخالفت کرده با این موضوع و گفته که طالبا و گروه های تروریستی یک نگرانی کلان با آسیای میانه و بخصوص با تاجیکستان هستند و گفته که حدود 1000 مدرسه در ولایت های مرکزی افغانستان و ولایت های همسرحد با کشورهای آسیای میانه تأسیس شده و فعال هستند و نفسی از این پروسه و ایجاد مدارس یک نگرانی جدی را هم در حال و هم در آینده میتونه با کشورهای آسیای میانه بسازه.
بریم به جام جهانی کرکت در امریکا و وست‌اندیز که افغانستان در هفته گذشته اولین بازی خود را انجام داد و با پیروزی قاطع این دوره رقابت‌ها را آغاز کرد. افغانستان روز سه‌شنبه یوگاندا را با تفاوت 125 دوش شکست داد. ببرهای آبی در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کردند. بازی بعدی افغانستان به روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح با وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزیلند خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اواره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمیگردد که موفق شد و جمع 10 تیم برتر این رقابت ها راه یابد. در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان پرسیدم.
پرته له شکه د افغانستان لومړی لوبه ډېره ښه ترسره شوه او په لوړه کیفیت سره دغه لوبه دوی وګټله، په لوړ معیار سره یې وګټله او یو ښه نیټ ترانزیټ دوی په ګروپ کې جوړ کړ. په دغه سیالیو کې که څه هم لومړی توپوهنه ډېره ستونزمنه ده د لوبډلو لپاره، په اسانۍ په لومړی توپوهنه کې لوبډلې نشي توانېدی چې یو غټ هدف وټاکي، خو ولې د افغانستان لوبډلې لوبه ډېره په زړه پورې وه. په ځانګړي ډول د پیل لوبغاړو لوبه ډېره ښه وه چې تقریبا تر 145 پورې ملګرتیا وشوه. د پیل لوبغاړو چې د نړۍ په کچه په شل ورځو لوبو کې دریمه اوږده ملګرتیا ګڼل کېږي او دا یو ښه پیل و د افغان لوبډلې لپاره په توپوهنه برخه کې، او یو ښه پیل ورکړل شوی و ځکه پیچونه ستونزمن دي او په اسانۍ سره دومره منډې کول پرې ستونزمن کار دی. خو ولې متاسفانه باید ووایو چې په لاور آرډر کې زموږ چې کوم توپوهونکي وو او باید د وروستیو شپږ اورونو نه ښه ګټه اخیستی وای، هغه ګټه دوی پورته نه کړه ځکه چې په وروستیو شپږ اورونو کې یوازې دوی اوویشت منډې ترلاسه کړي، پرته له دې چې کومه بونډري دوی ترلاسه کړي، بونډري هم ترلاسه نه شوه. او په لاور آرډر کې باید ووایو چې لوبغاړو هیڅ ښه کارکردګي ونه کړه، که هغه محمد نبی و، که ګلبدین نایب و، که نجیب الله زدران و، یو په بل پسې اوټ شول او وروستي اورونه ښه ونه لوبېدل. ځکه په دغه پیچونو کې معمولا توپوهنه کول لږ څه ستونزمن دي او توپوهونکي نشي کولی په اسانۍ سره توپوهنه وکړي، خو ولې د افغانستان د پیل لوبغاړو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه.
و در هند، نرندرا مودی پس از برگزاری 6 هفته انتخابات خود را پیروز اعلام کرد. پس از جواهر لال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفتهی در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. از طاهر قادری پرسیدم که چرا مودی بیشتر کرسی ها را از دست داد؟
ببینین، عوامل بسیار زیاده برای که چرا حزب آقای مودی نتانست اکثریت آرا را در انتخابات کسب کنه وجود داره. یکی از عمده‌ترین عواملش بدون شک در هند همواره مسئله هویت و مذهب یکی از عوامل بسیار تعیین کننده آرا بوده و در این انتخابات مخصوصا مسئله بسیار مشهود بود. از او جایی که یک تعداد از گروه های اقلیت های مذهبی اینا احساس، مخصوصا مسلمان ها احساس میکردن که سیاست های تفرقه افغانانه در هند و مخصوصا توسط حزب حاکم هر روز اینا را در جامعه منزوی میکنه، بنابراین یکی از دلایل ای که یک گروه بسیار وسیع از مسلمان ها در این انتخابات شرکت کردن و مخصوصا از حزب مخالف حمایت کردن این میتونه بوده باشه. مسئله دوم بیکاری، با وجود که هند ادعا میکنه که پیشرفت اقتصادیش بسیار سریع بوده، ولی خب از یک طرف دیگر نصف از جمعیت کشور روزانه درآمد 1.5 دلار داره که در واقع یک فاصله طبقاتی را نشان میده و یک شکاف را نشان میده که هر روز رو به افزایش هست. و اما قسم باز هم سیاست هایی که گروه های اقلیت های مذهبی اینا فکر میکنن که گروه حاکم هر روز با وضع قوانین اینا را زندگیشان دچار مشکلات میسازن، تنگتر میکنه. و با مو دلیلم من فکر کنم که یکی از دستاوردهای اصلی حزب مخالفش کنگره همی بوده و بدون شک حزب کنگره هم در جریان تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی از این شعارها به خاطر عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی استفاده کردند. این میتونه این انتخابات و نتایجش تأثیر بسیار زیاده بر آینده حزب آقای مودی در مورد سیاست‌گذاری‌هایش در منطقه و جهان داشته باشه. از جمله ای که در گذشته آقای مودی یکسره تصمیم میگرفت بدون ای که حالا با حزب، با گروه، با مخالفینش مشوره بکنه، ولی خب در این بار اینا مجبور هستن که با احزاب حامی خود یک دولت را تشکیل بده. بنابراین این خودش یک تأثیر روی سیاست‌گذاری های آینده می داشته باشه. از طرف دیگری را از یاد نبریم که یک حزب فعلا خیلی قوی، یک اپوزیسیون بسیار قوی در واقع در مقابل آقای مودی قرار داره که این میتونه یک چالش بسیار بزرگ را مخصوصا در سیاست‌گذاری های بزرگ آقای مودی چی در سطح داخل و چی در سطح بین الملل اینا داشته باشن.
و رویایی که به حقیقت مبدل شد. شاید وقتی کیلیان امباپه برای اولین بار از سنتیاگو برنابو دیدار کرد، این تصور برایش خیلی دشوار بود که روز پیراهن نو رئال مادرید را بر تن کند و به این تیم بپیوندد. اما چند سال بعد این ستاره بیچون و چرای دنیای فوتبال به رویایش رسید. همانطور که خودش در صفحه اینستاگرامش نوشت، خوابی که به حقیقت مبدل شد. با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید، کیلیان امباپه مهاجم 25 ساله فرانسوی با قرارداد 5 ساله به صورت آزاد به جمع کهکشانی ها پیوست. قرارداد کاپیتان تیم ملی فرانسه با باشگاه پاریس سن ژرمن در پایان جون ختم می شود و انتظار می رود که او همان زمان راهی مادرید شود. در مورد قرارداد امباپه چی می دانیم؟
و نزدیکان کیلیان امباپه منتشر کردن است که جزئیات قرارداد کیلیان امباپه از این قرار هست که امباپه در قراردادی 5 ساله به باشگاه رئال مادرید خواهد پیوست و او مرد شماره اول پروژه 5 ساله رئال مادرید در 5 سال آینده خواهد بود و مبلغ قرارداد کیلیان امباپه، دستمزد کیلیان امباپه در سال 15 میلیون یورو خواهد بود و در مجموع در طی 5 سال پاداشی که به دست میاره از باشگاه رئال مادرید 150 میلیون یورو خواهد بود که در واقع این عزینه ی انتقال کیلیان امباپه به باشگاه رئال مادرید هست. کیلیان امباپه با 264 گل زده بهترین گلزن تاریخ باشگاه پاریس سن ژرمن هست و بالاخره پس از سالها سماجت باشگاه پاریس سن ژرمن در نگه داشتن و افس این بازیکن ناصر الخلیفه تسلیم خواسته های کیلیان امباپه شد و نتونست قرارداد این بازیکن رو در سالهای بعدی هم با خودش داشته باشه و در واقع تمدید بکنه. نکته ای که در مورد این انتقال میخوایم در مورد صحبت بکنم اینه که کیلیان امباپه با آرزوی بچگی خودش رسید که سالها انتظار پیوستن به باشگاه رئال مادرید رو داشت و اینکه در باشگاه رئال مادرید بازی بکنه و در پروژه جذابی که فلورنتین پرز در باشگاه رئال مادرید این سالها آغاز کرده نقش داشته باشه.
از کهکشانی ها گفتیم، تیم ستاره ها که قهرمانی ها را پای هم رقم میزنند. 12 جوزا شنبه شب رئال مادرید و بورسیا دورتموند در فاینال لیگ قهرمانان رو بر روی هم قرار گرفتند که تیم اسپانیایی با زدن 2 گل عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
در مورد قهرمانی رئال مادرید در این فصل از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اگر صحبت بکنیم، رئال مشخص بود. همه چیز از ابتدای فصل مشخص بود که رئال مادرید با انگیزه بسیار فراوانی پا به مسابقات اروپایی و همین گونه لیگ خودش گذاشت، بدون هیچ اشتباهی، حتی ذره اشتباه بازیکنان کارلو آنجلوتی پسر به اتمام رساندن. هم در لالیگای اسپانیا فوق‌العاده درخشیدن، برابر حریفان دیرینه به پیروزی‌های ارزشمندی دست یافتن و هم در لیگ قهرمانان اروپا تیم‌های قدر و تیم‌های قدرتمندی رو در واقع شکست دادن و تا به فینال آمدن. بایر مونیخ رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، منچستر سیتی رو شکست دادن که یک فینال محسوب می‌شد، فینال‌ها رو بردن و آمدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا و در نهایت برابر دورتموند که به قهرمانی بسیار بسیار ارزشمندی دست یافتند.
برگردیم به کرکت و بازی بعدی تیم ملی قرار است روز شنبه برگزار شود. بیشتر در این گزارش همکارم صفی‌الله استانکزی ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکند که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشتند. بله، نیوزیلند که به کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در ام استودیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل، یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میانه افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناکی روبرو است، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در 2 بازی اخیر 1 بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گالن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است. با استرایک ریت یا ضربه 137. در بولینگ نیز باید لوکی فرگوسن و ایش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی 20 اوری اخیر خود 233 دوش انجام داده و استرایک ریت 137 را دارد. ابراهیم زدران با استرایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در آی پی ال بسیار خوب درخشید.
در میدان‌های ورزش میمانیم و به بازی تیم فوتبال افغانستان در برابر قطر میپردازیم، بازیه که همه پیشبینی میکردند افغانستان شکست میخورد. اما شیران خراسان قطر را که یکی از تیم‌های پرقدرت آسیا است متوقف کردند. اکنون افغانستان به یک پیروزی در برابر کویت نیاز دارد و در صورتی که هند بازیش را به قطر ببازد، افغانستان به دور بعدی یا پلی‌آف جام ملت‌های آسیا راه خواهد یافت. شما در مورد بازی‌های بعدی افغانستان چی فکر می‌کنید؟ پیش‌بینی‌تان را از بازی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر کویت و بازی کرکت افغانستان در برابر نیوزیلند زیر همین ویدیو بنویسید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.